الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله
الطاهرين،
لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء. موضوع بحث امروز توحید ذاتی و صفاتی و افعالی است. مقدمتاً باید عرض کنم که این اصطلاحات سگانه در بین دو طایفه با معانی خاصی استعمال میشه. یک اصطلاح مال فلاسفه و متکلمینه و یک اصطلاح مال عرفاست و معنایی که این دو طایفه اراده می کنند از این تعبیرات با هم تفاوت داره. اول اصطلاحات فلاسفه و متکلمین را در این زمینه عرض می کنیم و بعد اشارهی به اصطلاحات عرفا می کنیم. در اصطلاح فلاسفه و متکلمین، توحید ذاتی یعنی اعتقاد به این که ذات خداوند متعال یکتاست و شریکی در ذات برای او نیست، نه ترکیبی در درون ذاتش وجود داره و نه خدای دیگری خارج از ذاتش هست. یک ذات بسیط بدون ترکیب از اجزا و اعضا و همچنین یگانه و بیشریک. منظور از توحید صفاتی در اصطلاح فلاسفه و متکلمین این است که صفاتی که ما به خدای متعال نسبت میدیم، اینها چیزی غیر از ذات خدا نیست، نه اینکه یک موجوداتی باشند غیر از ذات که به ذات ملحق میشند، میچسبند، اتصال پیدا میکنند یا قیام به ذات خدا دارند. آنچنان که در صفات ما مخلوقین این چنینه، برای اینکه یک جسمی متصف به سفیدی بشه، جسمی که سیاه است باید رنگی بهش اضافه بشه تا بشه سفید. در صفات نفسانی هم همینطوره. آدمی که غمگین هست یک حالت شادی باید بهش اضافه بشه تا بشه شاد. آدمی که اراده کاری نداره باید اراده به ذاتش افزوده بشه تا بشه مرید با اراده. پس ذاتی هست که فاقد اراده هست، بعد اراده بهش زمینه میشه به یک نه انزمامی که متناسب هست در نفس و امور مجرد، بعد واجد چیزی میشه که قبلا نداشته. پس معلوم میشه خود نفس یک چیزه، اراده چیز دیگریست. نفس انسان بود و اراده نبود، بعد اراده هم تحقق یافت و شد نفس با اراده. پس صفت مرید موقعی به نفس نسبت داده میشه که چیزی غیر از نفس به او اضافه بشه. در صفاتی که ما در اجسام و غیر اجسام مثل صفات روانی سراغ داریم همه این گونه هستند که صفت غیر از ذاته. آیا در ذات خدای متعال هم این چنینه که ذات خدا یک چیزه و علم مثلا چیز دیگری است؟ که صرف نظر از علم خود ذات فاقد علمه، یا قدرت خدا چیزی است غیر از خود ذات؟ ذات در مقام خودش صرف نظر از قدرت فاقد قدرته. قدرت چیزی است که اضافه میشه به ذات، اون وقت میگیم خدا قادر است. آیا اینجوره یا نه؟ از بعضی از طوایف اهل تسنن به نام اشاعره نقل شده که اونها قائلن به این که صفات خدا غیر از ذاتش هست. خدا خودش یک حقیقتی است، هفت صفت داره که اینها قائم به ذات هستند ولی عین ذات نیستن و همه اینها قدیم هستند. از این جهت گفته میشه که اشاعره قائل به قدماء ثمانیه هستند، یعنی قدیم های هشتگانه. یکی ذات خدا، هفت تا هم صفات ذات. در مقابل این قول که صحیح نیست، قول بقیه اهل نظر از مسلمین است، چه از فلاسفه و چه از متکلمین، که قائلند به این که صفات خدا چیزی غیر از ذات خدا نیست. یک ذات بحت بسیط هست که عقل ما از این ذات مفاهیم مختلفی انتزاع می کنیم. منشأ همه این مفاهیم خود ذات است. عقل است که با دیدگاه های مختلف وقتی توجه به ذات خدای متعال می کنه این مفاهیم را به دست می آره. این مفاهیم قبلا از جای دیگه گرفته شدند، ولی چون مفاهیم کمالی هستند، حکایت از کمال می کنند، عقل از اون جهت که می بینه خدا فاقد هیچ کمالی نیست، میگه این کمال را هم داره، ولی این کمال چیزی غیر از خود ذات نیست. ما مفهوم علم را ابتدا از خودمون درک می کنیم، آگاهی. بعد وقتی توجه می کنیم که اون کسی که این جهان را آفریده میشه ناآگاه باشه، محال از کسی که علم و آگاهی نداره چنین جهانی از روی حکمت بیافرینه. پس میگیم خدا عالم است یا حکیم است. این مفاهیم رو ما ابتدا از خودمون به دست آوردیم، منتها به خدا نسبت میدیم از جهت اینکه خدا فاقد هیچ کمالی نیست. پس منشأ انتزاع این مفاهیم جز ذات مقدس الهی چیز دیگری نیست. یک علم یه چیز دیگری نیست که به خدا بند باشه، به خدا اضافه بشه یا با خدا اتحاد پیدا کنه. ف فقط ذات بحث بسیط الهی است، عقل این مفاهیم مختلف را بهش نسبت میده. این معنا را که صفات الهی چیزی غیر از خود ذات نیست بهش میگن در اصطلاح فلاسفه و متکلمین به توحید صفاتی، و شاید اشاره به همین مطلب باشه اون چه در خطبه نهج البلاغه آمده و کمال و توحید نفی و صفات اند. توحید هنگامی کامل میشه که ما صفاتی که غیر از خود ذات باشه از خدا نفی کنیم. علم خارج از ذات، علم مغایر با ذات به خدا نسبت ندیم، وگرنه توحید ما ناقصه. به هر حال یک نفع تعددی قائل شدیم، یکی خداست، یکی هم علمش، یکی هم قدرتش، یکی هم حیاتش و همچنین. پس معنای توحید صفاتی در اصطلاح فلاسفه و متکلمین این شد که خدای متعال صفاتی زائد بر ذات ندارد، صفاتی که غیر از ذات خودش باشه. و اما توحید افعالی در اصطلاح فلاسفه و متکلمین، منظور از توحید افعالی اینه که کارهایی که خدا انجام میده برای انجام دادنش نیازی به کمک و یار و یاور نداره. در انجام دادن هر کاری که انجام میده مستقل است، یگانه است. در مقابل کسانی که از مشرکین و منحرفین قائل بودند به این که تا چیزهای دیگری یا کسان دیگری نباشند خدا نمیتونه کار انجام بده، حتما کارهایی را که میخواد انجام بده باید به کمک دیگران باشه. البته اینجا یک نکته دقیقی هست که اشاره می کنم و اون این است که فرق است بین این که بگیم خدا کاری را با اسبابی انجام میده، اما اسبابی که خودش می آفریند، یا بگیم خدا بدون اسباب نمی تواند کار انجام بدهد. این دوتا مسئله با هم فرق دارد. در بحث های آینده انشاءالله بیشتر روشن خواهد شد که فرق بین این دو تعبیر چیه، که خدا کار را با اسباب انجام میده یا خدا کاری را بی سبب نمیتواند انجام بدهد. انشاءالله توضیح مطلب خواهد شد. پس منظور از توحید افعالی در اصطلاح معقول و اهل کلام همین شد که انجام دادن کارهای الهی نیازی به یار و یاور و کمک خارج از ذات نداره. اگر کاری به وسیله اسبابی انجام میگیره، اون اسباب را هم خود خدا می آفریند و اون را سبب قرار میدهد، نه اینکه خدا نیازی داشته باشه به یک اسبابی که خارج از ذات خودش هست و ربطی به او نداره. باید اون اسباب از جای دیگری فراهم بشه تا او بتونه کارش انجام بده. چنین نیست. کارهای خدا نیازی به غیر از خودش نداره. اگر کاری به گونه ایست که می بایست از راه سببی انجام بگیره، اون سبب را هم خود او می آفریند و سبب قرار می دهد. اینم معنای توحید افعالی در اصطلاح فلاسفه و متکلم. یک اصطلاح دیگری هم بعضی از فلاسفه اسلامی دارند در توحید افعالی که برای فرق گذاشتن با اون اصطلاح قبلی گاهی میگن توحید فعل. منظور از این اصطلاح اینه که همه آفریدگان خدا با هم یک ارتباط وجودی دارند که مجموعاً آنها را به صورت یک واحد در میارید. یک وحدتی است بین تمام مراتب وجود، وجود امکانی، که ارتباط و همبستگی بین این موجودات هست و در سایه این ارتباط و اتصال یک نه وحدتی خواهند داشت. با توجه به اینکه مجموع جهان از این نظر یک واحد خواهد بود، پس کاری که از خدا انجام میگیره ایجاد همین شیء واحد است. پس در حقیقت خدا یک کار بیشتر نداره و اون ایجاد جهان است با تمام تفاصیلش که در ابعاد گوناگون و در پهنه زمان گسترده شده. این معناش این نیست که خدا عالم را در یک لحظه آفرید و این عالم بعد خود به خود ادامه داره تا پایانش، اگر پایانی داره، بلکه منظور اینه که این جهان همونطوری که ابعاد اجتماعی داره که ابعادش با هم جمع است، طول و عرض و زخامت داره، یک بعد زمانی هم داره. اون بعد زمانی هم بعدی است مال همین موجود که این جهان را با این بعدی که در پهنه زمان گسترده شده وقتی نگاه میکنیم، فرض کنه آدم خودش خارج از زمان و این جهان را با زمانش تا پایان نگاه میکنه، این یک واحد است. ایجاد چنین چیزی دیگه در زمان واقع نمیشه. زمان ظرف جهان است نه ظرف خدا. این جهان را با زمانش کی می آفریند؟ خدا. در چه زمانی؟ اون دیگه زمان نداره. رابطه جهان با مجموع پدیده هاش در طول زمان یک رابطه وجودی است با خدا، اما این رابطه دیگه در ظرف زمان نیست، چنان که در ظرف مکان هم نیست. آیا میشه گفت خدا جهان را در کجا آفرید؟ کجایی زمان با خود کجایی عالم، با خود عالم، عالم که خلق میشه کجایی هم پیدا میشه. نمیشه بگن خدا جهان را در کجا خلق کرد. اگر بگیم اون جا یه چیزی است که ابتدا خدا خلق کرده بعد جهان را در او آفریده، خب سوال میشه که اون جا را در کجا آفرید. فرض کنید یک فضایی باشه خالی که این را اول خدا خلق میکنه بعد جهان را در این فضا میآفرینه، خب سوال میشه که اون فضا را در کجا آفرید. بالاخره باید گفت که به جایی میرسه که دیگه نمیشه گفت این مخلوق را در کجا آفرید. کجا مال خود مخلوق است، قبل از مخلوق کجایی نیست، جا نیست. جا که همون مکان باشه و گاه که زمان باشه، جایگاه، اینها از شؤون خود جهانه، چنان که طولش و عرضش و ضخامتش هم از شؤون خود جهان است. اینجور نیست که خدا عالم را آفرید بعد طول بهش داد. اصلا عالم یعنی چیزی که طول داره. نمیشه گفت خدا عالم را آفرید بعد عرضش براش قرار داد، یا ضخامت بعد براش قرار داد. عالم بدون طول و عرض عمق نمیشه، همینطور عالم بدون زمان هم نمیشه. پس زمان و مکان مثل حجم، مثل سایر ابعاد، از شؤون خود عالم است، چیزی خارج از جهان نیست. مجموع جهان با ابعاد مکانی و زمانیش یک واحدند. خدا این واحد را ایجاد کرد و تطبیق کردن این مطلب را بر اون آیه شریفه‌ای که می‌فرماید و ما امرنا الا واحده، فرمان ما جز یکی بیش نیست. و اون همه آن است که میگیم کن، به جهان فرمان میدیم که باش، به وجود بیا و به وجود میاد. این هم یک بیان است که بعضی از فلاسفه اسلامی در باب توحید در افعال دارن و میشه اسمش را گذاشت توحید در فعل، یعنی یک فعل بیشتر نیست، مجموعه افعال در واقع ناشی می شود از همین یک فعل. حقیقت همه اونها یک فعل است که با چهره های گوناگون در مکان های مختلف و زمان های مختلف ظاهر می شود. افعال مختلف جلوه ها و مظاهر یک فعل هستند. این هم یک اصطلاحی است مال بعضی از فلاسفه اسلامی. همه اینها که گفته شد مربوط به اصطلاحات اهل معقوله، کسانی که بحث‌های نظری می‌کنند و از راه عقل می‌خوان چیزی را اثبات کنند. اصطلاحات دیگری است مال عرفا. منظور از عرفا کسانی است که با تهذیب نفس و تصفیه باطن و صیقل زدن به روح، روح خودشون را آماده می کنند که حقایقی را بیابند، با شهود، با ذوق و چشیدن، نه با دانستن و بحث کردن. یعنی کسانی که در اثر زحماتی که می کشند، ریاضت هایی که می کشند، می توانند واجد علم شهودی بشن، حقایق را ببینند نه بدانند. حالا چه کسانی عارف حقیقی هستند اون مسئله دیگری است. اصطلاح عارف به این معناست. البته مدعیان هر شیء نفیسی فراوانند و چه بسا مدعیان دروغین بیش از اهل واقعی عرفان باشند. به هر حال اگر کسانی از راه صفای باطن حقایق را بیابند و ببینند، این جهت را بهش میگیم معرفت عرفانی یا شهودی یا علم حضوری. اینها در تبیین آنچه می‌یابند مطالبی دارند. حقیقت عرفان یافتن و شناخت قلبی است. آنچه گفته میشه در واقع قالب‌هایی است از آنچه می‌یابند، اشاراتی است به آنچه می‌چشند. و هیچگاه این الفاظ نمیتواند حقیقت آنچه را عارف با دل مییابد بیان کند، چون آنچه را مییابد ورای این جهان محدود و این عالمی است که سرتاپا ضیق و تنگی و تزاهمی. وقتی میخوان یافته های خودشون را در قالب الفاظ بریزند، اصطلاحاتی را به کار میبرند. باز فراموش نکنید که بحث در تعیین مصداق نیست که واقعا آیا هر کسی اصطلاحات عرفانی را به کار میبره واقعا عارف است یا عارف نماست. با تکلف چیزهایی را از دیگران یاد گرفته و به خودش نسبت میده. غالبا اون کسانی که ادعای عرفان میکنند از این قبیلند، خودشون چیزی نیافتند، چیزهایی از دیگران شنیدند، خوششون اومده، پذیرفتند، این الفاظ را به کار میبرند. معلوم نمیشه که آیا واقعا خودشون هم چیزی از اینها سردر آوردند، چشیدند، یا فقط الفاظی از دیگران یاد گرفتند. ما اون کسانی را که عارف حقیقی میدونیم و معتقدیم که دارای چنین مقامی بودند، انبیا و ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین و دست پروردگان کامل اونها هست. کسان دیگری آیا واقعا به عرفان حقیقی رسیدند یا نه، شناختش برای ما کار آسانی نیست، مگر کسانی که خودشون دارای مراتبی از عرفان باشند با علائم و آثاری و یا با احاطه نفسانی طرف را بشناسند. ولی عموم مردم نمیتونن بفهمند که آیا کسانی که سخنان عارفانه میزنند خودشون هم چیزی یافتند یا فقط الفاظی از دیگران به عاریت گرفتند. کسانی که عارف حقیقی هستند برای تبیین یافته‌های خودشون در توحید، اونها هم سه اصطلاح به کار می‌برند: یکی توحید افعالی، یکی توحید صفاتی و یکی توحید ذاتی. فلاسفه در تبیین این اصطلاح از توحید ذاتی شروع می‌کنند. میگن اول باید معتقد باشیم که ذات خدا یکیست، بعد معتقد باشیم که صفاتی زائد بر ذات نداره، بعد برسیم به این که در افعالش هم احتیاجی به یار و یاور نداره. ولی عرفا چون این مطالب را بر اساس مراتب سیر انسانی بیان میکنند، اول توحید افعالی را مطرح میکنند. یعنی انسان در سیر و سلوک، در سیر الالله، اول چیزی که براش کشف میشه توحید افعالی است. کامل تر که شد اون وقت لایق میشه که توحید صفاتی را درک کنه، و آخرین مرحله ای که عارف بهش میرسه توحید ذاتی است، اما نه به اون اصطلاحی که فلاسفه میگفتن، به این اصطلاحی که الان عرض خواهم کرد. منظورشون از توحید افعالی اینه که کسی که روحش صفا یافت میبیند که هر کاری کار خداست، فاعل‌های دیگه ابزاری بیش نیستند. اون کسی که در پشت پرده اسباب جهان را میچرخاند و هر چیز را در جای خودش می آفریند و قرار می دهد، دست قدرت الهی است، و این دست همیشه در همه جا حاضره. کوچکترین پدیده‌ای که در جهان تحقق پیدا کند خدا آن را به وجود می آورد. پس اسباب مادی چه نقشی دارند؟ اونها ابزارهایی بیش نیستن. به عنوان یک تشبیه ناقص، مثل قلمی در دست نویسنده، نویسنده با قلم می نویسه، اما نقش اساسی را خود نویسنده ایفا می کنه. قلم ابزاری است در دست. عرفا معتقد هستند که بعد از اینکه انسان ایمان به خدا پیدا کرد و اطاعت و عبادت او را پیشه خودش کرد، چنین نوری از طرف خدا به او افاضه میشه که پدیده های جهان را این چنین میبیند، نمیداند. ما هم ممکن از راه بحث‌های فلسفی کم و بیش به چنین چیزهایی برسیم، اما از راه دانش اونها این حقیقت را می‌بینند و می‌یابند، نمی‌دانند. یک داستان معروفی هست، حالا تا چه اندازه صحت داره چه عرض کنم، داستانی تاریخی که یک ملاقاتی بین شیخ الرئیس ابو علی سینا و ابو سعید ابوالخیر واقع شد. شیخ الرئیس فیلسوف بود و ابو سعید ابوالخیر عارف بود. مدتی طول کشید دو نفر آن شیخ ابو علی سینا ازش پرسیدن که ابو سعید ابوالخیر را چگونه یافتی؟ شاگردان ابو سعید از او پرسیدن که ابن سینا را چگونه یافتی؟ گفت اون چرا ما میبینیم او میداند. حالا اگر این داستان صحت هم نداشته باشه، ولی برای تبیین فرق اساسی بین فلسفه و عرفان بیان جالبی است. نتیجه فلسفه دانستن است، ولی نتیجه عرفان دیدن و یافتن، عرفانی که حقیقت داشته باشه. پس این مرحله ایست که در مراتب توحید انسان اول بهش میرسید. وقتی از مرتبه معرفت نفس گذشت و قدم در وادی توحید نهاد، اولین مرتبه توحیدی که درک میکنه و میبینه توحید افعالی است. این اصطلاح توحید افعالی در نظر عرفا یعنی دیدن و یافتن این که هر پدیده ای از خدا به وجود میاد و همه چیز در واقع کار اوست و اسباب تنها ابزاری بیش نیست. میگن وقتی انسان از این مرتبه بالاتر رفت، تمکن در این مقام پیدا کرد و به سیر خودش ادامه داد، به مقامی میرسه که اسمش توحید صفاتی است. این توحید صفاتی غیر از اون توحید صفاتی است که در اصطلاح فلاسفه بود. میگن انسان به جایی میرسه که میبیند هر شیء، هر صفت کمالی اصالتا مال خداست. در مرتبه قبلی هر کاری را میدید که از خداست، در این مرتبه هر صفت کمالی را میبیند که از خداست. یعنی میبیند که جز خدا کسی حقیقتا علم ندارد. علم های دیگران جلوه ایست از علم الهی، سایه ایست از علم او. علم حقیقی مال خداست، تنها اوست که علم حقیقی داره. علم های دیگه سایه های ناچیزیست از اون علم بی نهایت الهی. قدرت هایی که در جهان وجود داره، این قدرت ها اصالتا مال خداست. عاریتا ما به اشیاء و اشخاص نسبت میدیم. اینها یک جلوه هایی از قدرت خداست که در مظاهر خلق تجلی کرده، وگرنه اساسا اینها مال اوست. پس توحید صفات به این معناست که عارف می‌یابد که همه صفات کمالی اصالتا صفت خداست و اون چه در خلق دیده میشه سایه هایی
ازلالی، مظاهری، جلوه هایی از اون صفات الهی است. البته ما در اینجا نمیتونیم یک برداشت دلچسبی که درست بفهمیم و بدانیم از اون چه اونها ادعا میکنن داشته باشیم. هر قدر به مغز خودمون فشار بیاریم که آخر علمی که من دارم این چطور علم خداست، نمیفهمیم. اونها هم مدعی هستن که این مطالب را با عقل نمیشه شناخت، باید انسان صفای روح پیدا کنه تا بیابد. میگن چشیدنیست نشنیده. به هر حال البته کسانی که قدرت تعقل کافی داشته باشند، ذهن ورزیده فلسفی داشته باشند و ذوق عرفانی هم داشته باشند، میتونن اون مطالب عرفانی را در اصطلاحات بسیار ظریف فلسفی بیان کنند، ولی چنین کسانی هم زیاد نیست. به هر حال پس توحید صفاتی در اصطلاح عرفا با توحید صفاتی در اصطلاح فلاسفه فرق داشت. اونجا معناش این بود که صفات خدا زائد بر ذات نیست، اما نمی گفت هر صفت کمالی هر جا هر صفت خداست. عارف می بیند که هر صفت کمالی هر جایی هست اصالتا مال خداست. این شبهی از او هست که به دیگران نسبت داده میشه. یه شعر معروفی هست در این زمینه ها با مضمون عرفانی، البته بنده اطلاعم بر ادبیات چه عربی و چه فارسی زیاد نیست، اما این شعر عربی خیلی رایجه، شعر زیبایی هم هست، شاید در اشعار فارسی هم مشابهش داشته باشیم. مضمونش این است که، یعنی خود شعر اینه: رق الزجاج و رق الخمر. خب شعرا معمولا مثلهاشون و بیاناتشون روی می و ساغر و اینها پیاده میشه. البته عرفا مدعی هستن که در اصطلاحات شعرای عرفانی هر کدام از اینها معنای خاصی داره و اینها یک الفاظ سمبولیک هستند و حتی کتابهایی نوشتند در تبیین این اصطلاحات. وقتی یک عارف میگه می مقصودش چیه، وقتی ساغر و صهبا میگه منظورش چیه. به هر حال کاری نداریم به اونها. این شعر میگه که میی در ساغری بود که اون ساغر به اندازه‌ای لطیف و شفاف بود که نمیشد وصفش کنند، خیلی رقیق و شفاف بود اون ساغر، یک بلور بسیار شفافی، یک می صاف و بی کدورتی هم در این ساغر ریخته شده بود. کسی که از بیرون نگاه میکرد گویا ساغری میدید سرخ رنگ که چیزی در او نیست، یا میگی سرخ رنگ بی ساغر. در حقیقت می در ساغر بود، اما اونقدر این ساغر شفاف بود که از خودش چیزی به می اضافه نمی کرد، همون رنگ می بود که در ساغر دیده می شد. فکأنها خمر ولا قدح و کأنها قدح ولا خمر. گویا قدحی است تهی از می و گویا می است بی قدح. این مطلب را در این زمینه بیان می کنند: که صفات خدا وقتی در خلق جلوگر میشه، گویا صفات مال خلق است و مال خدا نیست. اونجاست که ما چنین پنداریم که قدحی است تهی از می. کسی دیگه وقتی میدانه که میدونه میفهمه که این رنگ مال میه، وقتی توجهش را به می جلب میکنه دیگه گویا قدحی در کار نیست، قدحی نمیبینه. اون چه میبینه؟ رنگ میه، پس قدحی نمیبینه. عارف به یک مقامی میرسه که صفات کمالی را در جهان این چنین میبینه. هر جا علم میبینه، این را علم خدا میبیند که در این ظرف، در این مظهر ظهور کرده، حقیقتش مال خدا است. هر جا قدرتی میبینه همچنین، و سایر صفات کمالی. و مدعی هستند که یافتن این حقایق به قدری لذت بخش هست که انسان را غرق در شادی و سرور میکنه و از خود بی خود میکنه. البته ما عرض کردیم اون چه از ناحیه انبیا و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین در این زمینه رسیده یقین داریم که صحیح است، اما ادعاهای دیگران را نمیتونیم یک ادعای یقینی تلقی کنیم. البته نفی هم نمی کنیم، خبر نداریم از باطن کسی. بله، ممکن است که از آثاری که در اعمال و رفتارشون پدید میاد ما حدس بزنیم تا حدودی که آیا اینها راست میگن یا نمیگن. اون کسی که مدعی چنین شهودهایی است، اگر در زندگی خودش برای کوچکترین چیزی تملق بگیرد، دست به سوی این و آن دراز کنه، آیا میشه ازش باور کرد که این دارای توحید افعالی است؟ کارها را از خدا میدونه؟ کسی که برای لقمه نانی دست به سوی دربار سلاطین دراز میکند و مدح و ثنای اونها میگه، تملقهای بیجا به این و اون میگه، میشه ازش باور کرد که واقعا کارگردان جهان را خدا میدونه؟ بله، از یک کسی میشه پذیرفت که حقایقی از عرفان را یافته که میگه به خدا قسم در عمرم از کسی نترسیدم، عملا هم ثابت. زندگیش نشون میده که از کسی نمیترسه جز از خدا. اسم خدا که برده میشه عشق از چشمانش جاری میشه، اما در مقابل بزرگترین قدرت های جهان اندار با بچه صحبت می‌کنه. فلان رئیس جمهور باید برود، از کسی هم نمی‌ترسه. در محراب عبادت که می‌ایسته بدنش می‌لرزه، اما در مقابل هیچ خطری که جانش، مالش، هستیش را تهدید کنه خم به ابرو نمی‌آره. اون چنان استوار که تمام جهان را خیره میکنه. این چنین کسی اگر ادعا کند که من یافتم که قدرت در دست خداست و دیگران ابزارهایی بیش نیستن، میتوان ازش پذیرفت. اما یک کسی میگه من به عالی ترین مراتب توحید رسیدم، اما به دریوزگی این و اون میبردازه، چنین کسی را نمیشه باور کرد که این به توحید رسیده باشه. آخرین مرحله توحیدی که عرفا مطرح میکنند توحید ذاتی است. اونها میگن انسان در سیر تکاملیش به حدی میرسد که هستی حقیقی را منحصر به خدا میدونه. اون چه در عالم وجود می‌بیند همه جلوه های وجود اوست، همه عکس هایی است از وجود او. تعبیر عکس هم تعبیر صحیحی نیست، ولی برای تقریب به ذهن، ماهی که در آسمان است حقیقتا ماه است، اما عکس ماهی که در جوی آب میفته، در استخر میفته یا در آینه میفته، عکسی است از آب، از ماه، ماه حقیقی در آسمان. اینا میگن وقتی انسان به عالی ترین مراتب توحید رسید، به هر چه نگاه میکنه که انه به آینه ای نگاه میکنه که وجود خدای متعال به یک شکلی در او جلوگره. این کثرت هایی که در جهان میبیند، اینها کثرت های آینه هست، آینه های متعددن. اون نوری که در همه این آینه ها جلوگر است، یک نور است، خود این آینه ها نیست، اینها اون نور نیستن، بلکه اینها نمایشگر اون نورند. الله و نور و سماوات من الارض مثل نوری که مشکات فیها مصباح. پس اونها به دیده مرآت، به دیده آینه به جهان می نگرند و در این آینه جلوگر حقیقی را ذات اقدس الهی می بینند. این همون مطلبی است که سعدی در شعرش اشاره می کنه: رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمی. این میگن عالی ترین مرتبه ایست که انسان از نظر توحید بهش نائل میشه. همینطور که عرض کردم، فهمیدن اون چرا این بزرگان ادعا میکنند و ریختنش در قالب الفاظ و مفاهیم متعارف کار آسانی نیست، ولی به هر حال ما نسبت به کسانی که عقایدشون را تبیین کردند، اخلاقشون اخلاق اسلامی بوده، رفتارشون مطابق موازین شرع بوده، میتونیم چنین حسن ظنی را داشته باشیم که اونها به گزاف چنین ادعاهایی نمی کنند. چیزی را یافتند که این الفاظ از اونها حکایت میکنه، هرچند حکایتش نارساست. کسانی که خودشون در کتابهاشون نوشتند که خدا جسم نیست، در جسم حلول نمی کنه، خدا عین خلق نیست، اینها را تبیین کردن. وقتی میگن ما غیر از خدا نمی بینیم، معناش این نیست که اینایی که میبینیم ناخداست، یعنی در این آینه ها جمال محبوب خودمون را مینگریم. چنین کسانی را میشه ازشون پذیرفت، زندگیشون سراسر بندگی و اطاعت خدا بوده. اینها اگر چنین ادعاهایی بکنن، ما حق داریم که با حسن ظن به اونها بنگریم و بگیم که معانی بلندی داره که ما درست نمیفهمیم. اما نه آدمی لاابالی، میگسار، بیبندوار، این دم از عرفانم میزنه. نسبت به چنین کسی ما نمیتونیم حسن ظن داشته باشیم. اون معرفت گوهری نیست که به هر بی سر و پایی بدهند. ده ها سال خون دل میخواد به قول اون مرد بزرگ، کندن کوه با مژه چشم میخواد. راه سیر و سلوک چیز ساده ای نیست. مثل این است که عمری کسی با مژه چشمش بخواهد کوهی را بسازد، کسانی که چنین زحماتی در راه معرفت و بندگی خدا کشیدند، ممکن است خدا هم یک حقایقی را به آنها ارائه داده که فهم ما از آنها قاصره، این بعدی نداره. در روایات هم اشاراتی به این مطالب هست که حتی در میان اصحاب پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین کسانی بودند که آنچرا می فهمیدند به نزدیکترین دوستانشون نمی توانستند بگن. روایاتی داریم در کتاب اصول کافی به این مضمون: لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لکفره یا لقتله و قد آها بینهما رسول الله صلی الله علیه. می دونیم که حضرت سلمان و حضرت ابو ذر از بزرگترین صحابه پیغمبر اکرم بود. اونقدر ایمان اینها به هم نزدیک بود که پیغمبر اکرم این دوتا را برادر قرار داد در اون روزی که عقد و خوبت بین مؤمنین ایجاد کرد. خود حضرت با امیرالمؤمنین سلام الله علیه برادر شدن، سلمان هم با ابو ذر. با اینکه مرتبه ایمانشون اینقدر به هم نزدیک بود، این روایت می‌فرماید اگر ابو ذر می‌دانست که در دل سلمان چی هست، می‌گفت سلمان کافره و او را می‌کشتش. یعنی اون معرفتی که سلمان یافته بود اونقدر والاتر بود و دقیق تر بود که اگر می‌خواست بیان بکنه، ابو ذر نمی‌فهمید چی میگه، معنای عوضی براش می‌کرد، خیال میکرد این کافره. بین این دو نفر با اون قربی که در معرفت و ایمان بود، اسراری در دل سلمان بود که برای ابو ذر هم نمیتونست اظهار کنه. بعدی نداره که حقایقی باشه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه درک میکرد که به سلمان هم نمیتونست بود، یعنی قابل بیان نبود. اگر بخواد اون را در قالب الفاظ بریزه، معانی عوضی ازش فهمیده میشه، چنان که در کلمات بسیاری از بزرگان چنین توهماتی شده و نسبتهای ناروایی به اونها داده شده، در صورتی که اونها دامنشون از این نسبتها در اعتقاد و عمل مبرا بود. این هم اصطلاح توحید ذاتی در نظر عرفا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین. یکی از برادرانمون لطف فرمودند مضمون اون شعر عربی را که در یک رباعی فارسی گنجانیده شده نوشتند، خوب آقایون هم یادداشت کنند. خوب بود می‌فرمودند که این رباعی هم مال کیه؟ از صفای می و لطافت جام، از صفای می و لطافت جام در هم آمیخت رنگ جام و مدام. توجه دارن که این مدام یک کلمه عربی است، یعنی می، یکی از القابی است که عرب ها درباره خمر به کار می‌برند. در هم آمیخت رنگ جام و مدام، همه جام است و نیست گویی می، همه جام است و نیست گویی می، یا مدام است و نیست گویی جام. فکأنها خمر ولا قدح و کأنها قدح ولا خمر. برای یک شعر دیگه هم نوشتند که مشابه این مضمونه ولی عین اون نیست. سوال کردن که بعضی از عرفایی که معروف به عرفان هستند و مقاماتی داشتند، شما اینا را عارف نمی دونید؟
جهل بنده باعث این نمیشه که از مقام کسی کاسته بشه. اون چرا من میدانم و میبایست بدانم این است که انبیا و اولیای خدا دارای چنین مقامی بودند، اما دیگران بودند یا نه بنده نمیدانم. این نقص از بنده است، در شأن از شأن کسی نمیکاهه و لزومی هم نداره که آدم درباره اشخاص هم فتوا بده که در چه مقامی بودند. ما چه میدونیم؟ بیانات متشابه هست، هم ممکنه معنای حق داشته باشه هم ممکنه معنای باطل. رفتارها هم که نقل شده، اولا تاریخ چند اندازه قابل اطمینانه؟ حادثه‌ای که امروز اتفاق میفته در مرعا و منظر بنده و جناب عالی، فردا میبینیم که به صورت‌های گوناگون چند صورت نقل شده. قضیه‌ای که 900 سال پیش اتفاق افتاده، من چه میدونم واقعا چی بوده و اون چه تاریخ نویسان نوشتن تا چند اندازه صحت داشته. اینه که هیچ ضرورتی نداره که ما درباره اشخاص بشینیم بحث بکنیم. مسلمن شب اول قبر نه از بنده میپرسن نه از شما که مثلا بایزید بسطامی چه مقامی داشته، اما میپرسن پیغمبر تو کی بوده، امام تو کی بوده. اینها رو باید حتما بشناسن. اما دیگران آیا داشتن یا نداشتن؟ اگر داشتن، خدا انشاءالله اونها رو در زمره بزرگترین اولیاء خودش محشور کنه، مقاماتشون رو عالی تر کنه. اگر خدای نکرده نداشتند، یا خودشون به دروغ ادعا کردند یا دیگران چنین نسبت هایی به اونها دادند، ما مسئول هستیم، چیزی نگفتیم که باید پاسخش را بدیم. بگیم نمیدانیم که عیب نیست. نوشتم کمال الاخلاص نفی صفات ام و این را به امام رضا علیه السلام نسبت دادن. شاید در کلام امام رضا هم باشه. اون چه بنده دیدم در نهج البلاغه هست و درباره این بحث های زیادی شارحین نهج البلاغه کردن، بنده خواستم به صورت احتمال تطبیق کنم بر توحید صفاتی به معنایی که پیش متکلمین و فلاسفه هست. اما کلام مال امام رضا هم هست یا نه، من تردید دارم، یعنی ندیدم، باز جهل بنده است. اون چه یادم هست در نهج البلاغه است و معنای حقیقیش چی هست اون هم نمیدونم. اون چه میدانم این است که احتمالاً قابل تطبیق بر توحید صفاتی هست. بله، سوالی هست که عرفان با جبر و اختیار چگونه با هم ارتباط دارن. انشاءالله در بحث جبر و اختیار اگر خدا توفیق داد به این مسئله اشاره میکنم. اجمالا اینجا عرض میکنم که اینها هیچ ربطی به جبر نداره. این یک بینشیست ورای اون سطحی که جبر و اختیار مطرح میشه، یک بینشیست فراتر از اون. جبر و اختیار سطحش پایین تر از این بینش، هم جبرش هم اختیارش. یکی از برادران سوالی نوشتن که من درست نفهمیدم این هم از جهل بنده است، بعد از جلسه مراجعه بفرمایند برای من توضیح بدن که مقصودشون چیه، اون وقت اگر چیزی میدانستم در جوابشون عرض خواهم کرد. مسئله رابطه اسباب با خدا هم انشاءالله مستقلن در یک یا دو جلسه بحث خواهد شد. بله، معمایی درباره قدرت خدا بازیازه کردن، اینم انشاءالله توضیحش خواهد. آیا خدا میتونه چیزی را بیافریند که خودش نتونه بلند بکنه؟
توضیحی از یک جمله از کتابی خواستم، سعی بفرمایید که در اطراف موضوعاتی که همینجا بحث میشه سوال ها دور بزنه. آیا تشبیه می و قدر، قدح نه قدر، به عارف و خدا محدود کردن خدا نیست؟ این تشبیهی ذوقی بر سبیل استعاره و الا بیان حقیقی نیست، بیانی است مجازی شاعرانه، اصلا شعر یعنی همین. احسن الشعر اکذبو، بیان شعری بیانی است مبتنی بر مسامحه و تشبیهات اغراق‌آمیز و نه در بیان حقیقت هیچ وقت شعر رسا هست و نه در عرض کنم که تشبیهات میتونه بهش تکیه کرد و به همون مبالغاتی که در شعر هست اونا رو مثلا سند قرار داد. شعر یعنی همین. درباره توحید فعل که عرض کردم بعضی از فلاسفه اسلامی اصطلاحی دارن، این مخصوص همین فلاسفه اسلامی است، متکلمین چنین اصطلاحی ندارن.